ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید فردا به نگرانی های گروه 5 به علاوه 1 درباره موافقت نامه تهران پاسخ میدهد. انفجار در کارخانه پتروشیمی خارک 4 کشته بر جای گذاشت. آمریکا و کره جنوبی رزمایش مشترک دریایی خود را آغاز کردند. سلام، در ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا با مجله نیم ساعتی شبانگاهی با شما هستیم. آزاده اسدی هم در یک شنبه شب سوم مرداد ماه 25 ژوئیه شما رو همراهی میکنم. بین برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن برای این ساعت از مجله شبانگاهی رادیو فردا با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه، و بعد از اخبار جزئیات بیشتر رو درباره برنامه ها با هم مرور میکنیم. با شاهین بشیری هستیم.
سلام. احمد داوود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه میگوید ایران فردا در نامه خطاب به آژانس بین المللی انرژی اتمی به نگرانی های گروه 5 علاوه 1 درباره موافقت نامه تهران پاسخ میدهد. طبق این توافق نامه که حدود 3 ماه پیش بین ایران، ترکیه و برزیل امضا شد، قرار بود ایران بخش اعظم اورانیوم غنی شده خود را در قبال دریافت 120 کیلوگرم سوخت برای راکتور پژوهشی تهران به ترکیه منتقل کند. کشورهای غربی با ابراز تردید درباره این توافق نامه آن را رد کردند. انفجار در کارخانه پتروشیمی خارک در استان بوشهر 4 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامرضا کشتکار مدیر کل بحران استان بوشهر علت انفجار را فشار زیاد بر بویلر مرکزی کارخانه اعلام کرده است. انفجار همچنین باعث بروز آتش سوزی در کارخانه پتروشیمی خارک شده است که به گفته آقای کشتکار این آتش سوزی مهار شده است. آمریکا و کره جنوبی امروز یک شنبه یک رزمایش مشترک را در دریای ژاپن آغاز کردند. وزرای دفاع دو کشور در بیانیه‌ای هدف از این رزمایش را ارسال پیامی روشن به کره شمالی برای توقف رفتار تهاجمی‌اش اعلام کردند. اشاره این بیانیه به حادثه غرق شدن یک کشتی نظامی کره جنوبی است که به گفته مقام‌های واشنگتن و سئول توسط کره شمالی صورت گرفته است. به گفته مقام‌های آمریکایی در رزمایش دریایی مشترک آمریکا و کره جنوبی که 4 روز به طول خواهد انجامید، 20 کشتی، 1 ناو هواپیمابر و 200 هواپیما شرکت دارند. انوشیروان محسنی نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میگوید دادن آب جنوب شهر تهران به نوزادان ممکن است باعث خفگی آنها شود. آقای محسنی در گفتگو با خبرگزاری فارس دلیل این امر را تداخل فاضلاب با آب آشامیدنی و وجود نیترات در آب جنوب شهر تهران اعلام کرده است. مرضیه وحید دستچردی وزیر بهداشت ایران نیز روز جمعه بالا بودن نیترات در آب جنوب تهران را تایید کرده و گفته تیمی را مأمور رسیدگی به این موضوع کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید ایران به اقدامات کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی پاسخ پشیمان کننده میدهد. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای احمدی نژاد روز یکشنبه درباره تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه ایران گفت آمریکایی‌ها بخشی از اروپا و روسیه را در سناریوی جدید خود همراه کردند، اما همه آنان بدانند هر اقدامی که علیه ایران انجام دهند نظیر مزاحمت برای هواپیماها و کشتی‌های ما، بلافاصله از طرف ایران پاسخ لازم را دریافت خواهند کرد و این پاسخ پشیمان کننده خواهد بود. شورشیان طالبان ادعا کردند یک سرباز آمریکایی ناپدید شده را به اسارت گرفتند. به گفته این ناتو 2 سرباز آمریکایی روز جمعه در شرق افغانستان ناپدید شدند. نیروهای طالبان همچنین میگویند سرباز دوم آمریکایی کشته شده و جسدش در اختیار آنهاست. یکی از سخنگویان طالبان در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت رهبران طالبان بعداً درباره سرنوشت سرباز اسیر شده تصمیم گیری میکنند. پیشتر یک مقام محلی افغان گفته بود طالبان خواستار معاوضه جسد سرباز کشته شده آمریکایی با شورشیانی هستند که در زندان به سر میبرند. و بر اثر ازدحام و هجوم جمعیت به محل برگزاری کنسرت در جشنواره موسیقی غرب آلمان 18 تن کشته و نزدیک به 100 نفر مجروح شدند. این حادثه روز شنبه در شهر دویسبرگ اتفاق افتاد. بررسی های اولیه حاکی از آن است که ازدحام و اضطراب در درون تونل متهی به محل کنسرت باعث فشار جمعیت و خروج شتاب‌آلودان‌ها شد که در این بین شماری از افراد در زیر دست و پا قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند. فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید ایران برای مقابله با حمله احتمالی برای هر کشتی نظامی آمریکا 100 شناور جنگی اختصاص داده است. مرتضی صفاری در مصاحبه با هفته‌نامه پنجره اضافه کرده است که در حال حاضر در خلیج فارس و دریای عمان بیش از 100 ناو جنگی وجود دارد که ملوانان آنان به گفته وی طعمه خوبی برای نظامیان ایران به شمار می‌روند. برخی از مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در چند روز گذشته از آنچه سناریوی حمله نظامی آمریکا به منطقه می‌خوانند سخن گفتند. از جمله محمد علی جعفری فرمانده سپاه روز شنبه از اعلام آمادگی آمریکا برای حمله به ایران خبر داده بود.
ممنونم از شاهین بشیری. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مجله شبانگاهی، در جریان یک جشن خیابانی در آلمان چندین نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند.
جوانهای تعدادشون عجله داشتن حتما سریع به محل جشن برسن، در بعضی نقاط این نرده ها رو کنار زدن و من که از اون بلندی افتادم روی جمعیتی که توی جشن تو مرکز حضور داشتن.
ده ها کارگر در خوزستان و تهران ماهاست حقوقی نگرفتند.
بازدور بچه ها و اعتراضات بچه ها فقط در دسته با ما تمدید کردن.
یک فعال ملی مذهبی ناپدید شده و برخی میگویند او دزدیده شده. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما در 24 دقیقه آینده. همونطور که در خبرها شنیدید، در جریان بزرگترین جشن خیابانی در آلمان به نام رژه عشق چندین نفر تا حالا کشته و مجروح شدند. این حادثه در اثر ازدحام و هجوم دوستداران رژه عشق در تونل ورودی این جشن تابستونی اتفاق افتاده. رئیس جمهور آلمان و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از جمله سیاستمدارایی بودند که این اتفاق را به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفتند. شرح بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنویم. From Germany.
بیست و یک سال پیاپی است که جشن خیابانی رژه عشق که در آن موسیقی تکنو جاری است در آلمان راه اندازی شده است. این جشن تابستانی 19 بار در شهر برلین پایتخت آلمان برپا شد و سپس سر از شهر دورتموند در غرب این کشور درآورد. در این جشن خیابانی تنها جوانان و دوستداران موسیقی تکنو در آلمان نیستند که شرکت می کنند، بلکه از دیگر کشورهای همسایه آلمان هم، از هلند و بلژیک گرفته تا اتریش و سوئیس و حتی کشورهای اسکاندیناوی در رژه عشق حضور می‌یابند. رژه عشق در 21مین سال فعالیت خود روز شنبه این هفته در شهر دویسبورگ، یکی از شهرهای غرب آلمان، برپا شد. جشنی که در اولین ساعات شروع کار خود 19 کشته و حدود 350 مجروح بر جای گذاشت. این حادثه که روزنامه‌های آلمان از آن به عنوان فاجعه یاد می‌کنند، در تونلی اتفاق افتاد که به محل برگزاری این جشن خیابانی ختم می‌شود. ازدحام و هجوم دوستداران رژه عشق در همین تونل علت اصلی کشته شدن 19 تن ذکر شده است. یکی از شرکت کنندگان در رژه عشق آقای حسین خرمی است که در گفتگو با رادیو فردا مشاهدات خود را از بروز این فاجعه اینطور ترسیم کرده است.
همسال این جشن در داخل شهرها برگزار می شد، ولی امسال دویسبورگ به علت اینکه یک مقدار کوچکتر از شهرهای دیگه است جشن رو در خارج از شهر برگزار می کرد. مضافاً اینکه مسیری که منتهی به محل جشن می شد از یک تونلی می گذشت که پلیس برای اینکه مردم مهار بشه، چون بیش از 1,400,000 نفر شرکت کرده بودن، با نرده‌های مردم رو هدایت می‌کرد که مردم به تدریج از این تونل بگذرن. ولی چون خب جوان‌های تعدادشون عجله داشتن حتما سریع به محل جشن برسن، در بعضی نقاط این نرده‌ها رو کنار زدن و از بیراهه و از راه غیر اصولی سعی کردن به محل جشن راه پیدا بکنن که از اون بلندی افتادن روی جمعیتی که توی جشن تو مرکز حضور داشتن و این خودش سراسیمگی به وجود آورد. یه تعدادی فرار کردن از ترس آسیب دیدن و زخمی شدن، چون برای فرار هم جا نبود، جای کافی نبود. این فرار باعث شد که تعدادی زیر دست و پا بمونن و این حادثه دلخراش رخ بده.
آقای خرمی گویا ستادی برای بررسی این فاجعه در شهر دویسبورگ برپا شده، بله؟
بعد خدمتتون عرض کنم که رئیس جمهور آلمان پیامی به مردم داد که نهایت تأسف خودشو از کشته شدن 19 نفر اعلام کرد و گفت که مسئولین و برگزار کنندگان جشن نباید اجازه میدادن که جشن شادی مردم به این صورت به عزا تبدیل بشه. بنابراین من از تمام مسئولین و برگزار کننده ها میخوام که هر چه زودتر جمع بشن و پیگیری بکنن که این حادثه چرا اتفاق افتاده و تقصیر گردن چه کسایی هستش. در آلمان اینطوری نیست که مردم رو مقصر اعلام بکنن، برمیگرده به اینکه مسئولین و برگزار کننده ها چه امکاناتی رو نتونسته بودن فراهم بکنن یا چه چیزایی رو پیش بینی نکرده بودن که این حادثه اتفاق افتاده.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه خودش
بیخود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چیکار باتون میکنم.
اگه دوست دارید در برنامه ساعت ششم شرکت کنید، حتما با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید که میخواهید در این برنامه حضور داشته باشید. همکارانم باتون تماس میگیرن. اما در ادامه مجله شبانگاهی، وزیران خارجه برزیل و ترکیه که برای گفتگو با همتای ایرانی خودشون در استانبول به سر میبرن، از جمهوری اسلامی خواستن تا در مذاکره با غرب بر سر برنامه اتمیش شفافیت و انعطاف بیشتری نشون بده. حسین قویمی و اطلاعات بیشتر.
امروز وزیران امور خارجه برزیل، ترکیه و ایران در استانبول ترکیه با یکدیگر به گفتگو نشستند. مذاکرات وزیران امور خارجه سه کشور ایران، ترکیه و برزیل در استانبول برای فراهم کردن زمینه‌های اجرای طرح مبادله سوخت اتمی و همچنین از سرگیری گفتگوهای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با همتای برزیلی خود گفت: آنچه که ما از ابتدا به طرفین مذاکرات گفته ایم این است که تمام مسائل باید به صورت باز و شفاف مورد بحث قرار گیرد. سلسو آماریم وزیر خارجه برزیل نیز با اشاره به اینکه طرحی برای مذاکرات فنی آماده است اظهار داشت: ما همواره ایران را تشویق کرده ایم تا موضعی انعطاف پذیر داشته باشد و در گفتگوها حضور پیدا کند. وی با بیان اینکه ایران حق دارد تا برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشد گفت: اما باید همزمان به جامعه جهانی اطمینان دهیم که این برنامه اهداف نظامی ندارد. بر پایه گزارش‌ها گفتگوهای روز یکشنبه به درخواست منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و هنوز مشخص نیست که آیا طرفین بیانیه‌ای در این زمینه صادر خواهند کرد یا خیر. جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که با پررنگ‌تر کردن نقش ترکیه و برزیل در مذاکره با غرب در ائتلاف آنها علیه تهران شکاف ایجاد کند. مقام‌های ایران، ترکیه و برزیل در 27 اردیبهشت ماه گذشته قراردادی امضا کردند که بر اساس آن تهران موافقت کرد تا 1200 کیلوگرم اورانیوم با غنای 3.5% خود را به ترکیه ارسال کند تا سپس توسط روسیه و فرانسه به سوخت اتمی مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل شود. به رغم امضای این قرارداد، شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز 9 ژوئن قطعنامه 1929 را که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تشدید می‌کند به تصویب رساند. این قطعنامه با رأی منفی ترکیه و برزیل روبرو شد. ماه گذشته نیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد که تهران مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 را مدت 2 ماه به تعویق می اندازد تا به گفته وی این کشورها به دلیل تصویب قطعنامه شورای امنیت تنبیه شوند. هفته گذشته منوچهر متکی و کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نمایندگی گروه 5 به علاوه 1 را بر عهده دارد اعلام کردند که مذاکرات می تواند در اوایل ماه سپتامبر تقریبا 1 ماه دیگر از سر گرفته شود. تمایل طرفین به آغاز مذاکرات در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا به تازگی تحریم‌های یک جانبه بر ضد ایران را افزایش داده و قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه در بروکسل گرد همایند تا طرح‌ها و اقدامات تنبیهی بیشتری را علیه تهران تصویب کنند.
حسین قویمی گزارش می‌داد، اما یک گزارش دیگه بشنویم. دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران رو موظف کرده تا کمتر از 1 ماه دیگه 40% از کارکنان خودشون رو از تهران خارج کنن. بخشی از این افراد که بر اساس مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت لازمه تا پایان مرداد ماه به خارج از تهران منتقل بشن، نیروهای قراردادی و کارکنانی هستند که در شهرهای مجاور تهران سکونت دارن. نیوشا بغراتی گزارش میده.
نزدیک به نیمی از کارمندان دولت تا 1 ماه دیگر مجبور به وداع با پایتخت هستند. این تصمیم دولت محمود احمدی نژاد بخشی از طرح دولت 10 است برای خروج 200,000 کارمند و خانواده های آنها از تهران. تصمیمی که در روزهای پایانی فروردین 89 در هیئت وزرا اتخاذ شد و پس از آن در اردیبهشت ماه نیز فهرستی از 163 شرکت و دستگاه دولتی تهیه شد که لازم است تا پایان مرداد ماه تهران را ترک کنند. بر اساس مصوبه اخیر کارگروه انتقال کارکنان که توسط محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، دستگاه‌های اجرایی موظفند که تا پایان مرداد ماه 89 نسبت به انتقال نیروهای قراردادی اقدام کرده و از جذب نیروی جدید نیز پرهیز کنند. علاوه بر خروج 40% از کارکنان دولت از تهران، این مصوبه همچنین مقرر کرده است که شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در زمره نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌روند، از جمله سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، تا کمتر از 1 ماه دیگر پایان مرداد ماه به خارج از تهران منتقل شوند. این مصوبه همچنین هر گونه استخدام و ایجاد سازمان و پست‌های جدید در تهران را ممنوع کرده و در ضمن تأکید می‌کند که دستگاه‌های اجرایی نسبت به انتقال مؤسسات پژوهشی و آموزشی نیز از تهران اقدام کنند. بحث انتقال کارکنان دولت از تهران انتقادهایی را برانگیخته است و برخی از منتقدان آن را شتاب‌زده توصیف کردند. اخیراً کارمندان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در اعتراض به انتقال کارکنان از تهران دست به اعتراض زده و ده‌ها تن از آنها روز سه‌شنبه گذشته در اعتراض به انتقال اجباری برای دومین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گفته تجمع کنندگان، مسئولان این سازمان قصد دارند حدود 1100 کارمند سازمان میراث فرهنگی را آنگونه که می‌گویند به اجبار از تهران به شهرستان‌هایی چون شیراز و اصفهان کوچ دهند. عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که تاکنون 16,000 کارمند دولت به طور داوطلبانه درخواست انتقال از شهر تهران را دادند و 106 شرکت دولتی نیز از تهران به شهرهای دیگر منتقل خواهد شد. وی اما در این حال اشاره نکرد که این 16,000 کارمند چه تعداد از افرادی را تشکیل می‌دهد که در نیمه تابستان امسال مجبور به ترک پایتخت می‌شوند.
نیوشا بغراتی در مورد این موضوع گزارش می‌داد که 40% از کارکنان دولتی باید به اجبار تهران را ترک کنند. نظر شما در مورد این دستور جدید دولت چی هست؟ با ما تماس بگیرید. 20420 221 1241 13.
پاکه جنس چینی جنازه هم از چین وارد میکنن، کلیه هاشو میفروشن به ما.
از بندرعباس تماس میگیرم بابت کاری که 100 نفر تو اسکله شهید رجایی بیکار شدن در جلاجبازی بین رئیس اسکله و پیمانکاران.
یک جانباز هستم، یعنی مجروح جنگی دارم، از خودم و به قول گفتنی این دنیا خسته شدم، هیچکی به داد من نمیرسه. این چه مملکتی که ما داریم؟ به قول گفتنی این ریاست جمهوری اینا هیچکی به داد ما نمیرسه. ما داریم از فقر و گرسنگی دست پا میزنیم.
یه انتقاد میخوام بکنم ازتون. شما یه ایرادی دارید، اینه که این مردمی که زنگ زنم و میگم ما گرسنه این خیلی حمایت میکنید. من خودم دوست دارم همین امسال حکومت عوض بشه، ولی گیرم این حکومت 20 سال دیگه هم عوض نشد، ما نتونستیم مثلا کاری کنیم. این 20 سال این خیلی عظیمی که میگم ما گرسنه ایم، شما میخواید ترو خوش کنید نشونو بدید. نه باید اینو برای خودشون کار پیدا کنم، من خدای نیرو رو به اینا نداده که برن کار پیدا کنن. کار کن.
الو رادیو فردا، من یه اخبار شنیدم که دست 5 نفر در همدان قطع شده به علت دزدی. خب طبیعتاً حسن به خاطر فقر بوده. من می‌خواستم ببینم که از این سران جمهوری اسلامی سوال کنم که دزدای بزرگی مثل کی با دستشون رو قطع کنه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
یک گزارش دیگه بشنویم. در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد کارگران مناطق مختلف ایران منتشر شده که برای ماها حقوق خودشون رو دریافت نکردن. از جمله کارخانه‌هایی که کارگران اونها حقوق خودشون رو دریافت نکردن، کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران هست که از حدود 4 ماه پیش تا امروز تا کنون به 700 کارگر خودش پولی پرداخت نکرده. همینطور به گزارش ایلنا 600 کارگر کارخانه لوله سازی خوزستان از 15 ماه پیش حقوقی دریافت نکردند. علی یکی از کارگران این کارخانه در همین زمینه به بهروز کارونی توضیح میده.
خودمون هم نمیدونیم، ولی حالا میگن دنبالشیم. 2 ماه بعد ما مهلت گرفتن که قرار بود دولتی بشیم. حالا 2 ماه که تموم شد میگن دنبال سهامدار میگردیم. 2 تا سهامدار اومدن میخواستن شرکت کنن. فعلا هم تو جریان الان هی میگن امروز فردا این هفته دیگه داریم جلسه میگیریم، داریم حساب کتاب میکنیم. من دیگه فعلا همینجوری.
این وضعیت چه تأثیری گذاشته روی زندگی شما کارگران؟ یعنی 600 کارگر الان دارن زندگی میکنن بدون اینکه 15 ماه حقوق دریافت کرده باشن. این چه تأثیری روی زندگی شما گذاشته؟
خیلی اتفاقا تأثیر گذاشته. و دیگه ما چیکار کنیم؟ راهی نداریم. از این برم شرکت تا چند وقت پیش دفترسه تمدید نمیکردن، دفترسه بیمه. بازور بچه ها و احترازات بچه ها فقط دفترسه برای ما تمدید کردن.
ولی روی زندگی اقتصادی خودتون چه تأثیری گذاشته؟ از لحاظه این که چگونه از پس هزینه های روزمره برمیان، اجاره خونه، خورد و خوراک؟
والا خیلی مشکل شده برام. خیلی مشکل شده برام. اصلا نون خوردن برام خیلی سخت شده. نون همین نون خواستی با قول خودشون خیلی ساده است برای جمهوری اسلامی.
فکر میکنید که مشکل اصلی از کجا آب میخوره؟
والا دولته دیگه، غیر از دولت ما کسی نداریم. آدمای عادی که کارا رو نمیکنن، همش از دولته. از کجا آب میخوره؟ ما همین نجات گفتیم و همین وقتی اومد سفر استان خوزستان 2 بارش بهش گفتیم. یه بار فارسی نوشتیم وقتی تو مصلا گفت باشه شماره دیدم کارتونو مشکلش حل میکنم. دفعه دیگه که اومد تو خودش وسط شهر هم جلوش گرفتیم، بازم گفت باشه مشکل هم هست، دیگه نمیومد. کاری هم نکرد برامون.
بعد از اینکه شما اعتراض کردین و گفت رسیدگی میکنم، آیا مسئولین دولتی با شما تماس نگرفتن؟ یعنی با کارگران که بگن که مثلا مشکلتون چیه و بخوان رفع بکنن؟
نه اصلا. تازه یه هیئتی اومده تو خود استان به قول خودشون اطراف همین نجات. بعد ما میریم بهش میگیم، میگه شما شنیدیم شما حقوق گرفتین ولی آشوب گرین، یعنی الکی دور استان داری. بهش گفتیم بابا مدارک داریم، بیای دفترچه‌هامون حتی تمدید نمیکنن. شما چی اصلا چرا نمیان تو شرکت؟ چرا با خود کارگر رو در رو نمیشید؟ چرا نشستین توی اتاقتون پای میگید تا حقوق گرفتید شما شورشی شما فلانی؟ آخه نمیدید ما 16 ماه داریم تو 16 ماه البته ایدی و اسفند تو حقوق حساب میشه. ما الان رفتیم تو 16 ماه حقوق نگرفتیم. خب اینو به کی بگیم؟ مسئولین استانداری از دور خودش استفاده میکنه که اصلا اجازه نمیده برید. آخه یه عده دیگه امام جمعه هم که میگه من دست من اصلا بر نمیاد، یه مثالی هم میاره میگه این خرما بر نخیل و دست من کوتاه. اینا اینجوری دیگه به کی بگیم؟ مسئول استان دیگه کیه؟ آقای جزایری استاندار فرماندار تمام اینا رفتیم بهشون گفتیم نمای فرمانده ها ما رفتن از طریق واسطه ها گفتیم، فرماندهان انتظامی گفتیم، به سی سپا اصلا فایده نداشت.
یک گزارش دیگه، هدا صابر فعال ملی مذهبی ناپدید شده، نشانه ها از بازداشت اون حکایت داره، شماره های تماسش پاسخگو نیست و کسی نمیدونه چه بر سر این فعال سیاسی مدنی اومده. آرش حسنی.
آخرین خبر از هدا صابر مربوط به عصر شنبه زمانی است که او از محل کار خود خارج شده است. بر اساس گزارش سایت های خبری، هدا صابر از فعالان ملی مذهبی ساعت 5:30 بعد از ظهر شنبه از محل کارش خارج شده و ساعت 5:45 با همسرش در محل کار او قرار داشته است. همسرش تا ساعت 7 نیز منتظر او مانده ولی خبری از صابر نمی شود. این تمام خبری است که از آخرین قرار و مدار هدا صابر منتشر شده است و پس از آن تنها بیخبری است که از این فعال سیاسی مدنی در دست است. بر اساس گزارش این سایت ها احتمال آن می رود که این فعال سیاسی مدنی به شکل ربایش بازداشت شده باشد، چرا که مأموران امنیتی و اطلاعاتی در هفته گذشته زمانی که هدا صابر در محل کار خود نبوده به آنجا مراجعه کرده بودند. هدا صابر 3 هفته پیش نیز به صورت تلفنی برای تحمل زندانش احضار شده بود، اما وکیل او با مراجعه به دادگاه خواسته بود که حکم به صورت کتبی به او ابلاغ شود. به او گفته شده بود که این حکم کتباً ابلاغ خواهد شد، اما تا روز یکشنبه خبری از ابلاغ کتبی حکم نبوده است. دوستان صابر احتمال می‌دهند که بازداشت احتمالی او با فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتیش که به سفارش سازمان ملل متحد انجام می‌گرفته در ارتباط باشد. این برای نخستین بار نیست که در چند ماه گذشته یک فعال سیاسی مدنی، روزنامه‌نگار یا فعال دانشجویی بیخبر ابتدا ناپدید می‌شود و چند روزی پس از آن یکی از دستگاه‌های رسمی امنیتی، انتظامی یا قضایی اعلام می‌کند که او را بازداشت کرده است. شاید این دستگاه‌ها ترجیح می‌دهند تا به جای کاغذبازی‌های رایج و مطابق قانونی همچون صدور احکام جلب با نام و آدرس مشخص، احضار کتبی و دیگر تشریفات جلب یا بازداشت، کار بازداشت و جلب این فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی را ساده‌تر به انجام برسانند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. یک گزارش هنری هم بشنویم. 13 جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران این روزها در سالن‌های مختلف تئاتر تهران برپاست، در حالی که تعدادی از کارگردان‌های مطرح تئاتر عروسکی ایران در جشنواره امسال حضور دارند، تعدادی از کارگردان‌های جوان و خلاق این رشته هم در جشنواره 13 نیستند. مانیا منصور گزارش میده. 13 جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران روز پنجشنبه 31 تیر ماه با حضور ژاک ترودو، دبیر یونیمای جهان و همچنین نایب رئیس یونیما در فضای باز محوطه تئاتر شهر و با حضور عروسک‌های غول‌پیکر 4 متری آغاز شد. در این دور از فستیوال گروه‌هایی از کشورهای سوئیس، بوسنی و هرزگوین، هلند، آرژانتین و فرانسه به اجرای نمایش‌های عروسکی می‌پردازند. گروهی از آلمان نیز به دلیل آنچه که بیماری 2 تن از اعضای خود عنوان کردند، از حضور در جشنواره 13 عروسکی تهران خودداری کردند. از هنرمندان تئاتر عروسکی مطرح ایران که نمایش‌هایی را در جشنواره 13 به روی صحنه می‌برند، می‌توان به مریم سعادت، مریم معینی، الهام جعفری، حسن دادشکر و رسول نجفیان اشاره کرد. بهروز غریب‌پور از مهمترین کارگردانان تئاتر عروسکی که آثار خود را تاکنون در کشورهای بسیاری به روی صحنه برده نیز با نمایش اپرای مولوی در جشنواره امسال حضور دارد. 13 دوره جشنواره تئاتر عروسکی تهران در بخش‌های بین‌الملل، مهمان، کودک و عروسک و دانشگاه برگزار می‌شود و در کنار این بخش‌ها سمینارهایی نیز با حضور اساتیدی از کشورهای مختلف دنیا برپا خواهد شد. از سوی دیگر تعدادی از کارگردانان تئاتر عروسکی ایران که آثارشان در دوره‌های گذشته فستیوال برگزیده شدند در جشنواره امسال به دلایلی حضور ندارند، دلایلی که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از سوی کارگردان‌هایشان شیوا مسعودی، فریبا رئیسی، طلیعه طریقی و هادی حجازی فضای شتاب زده جشنواره، عدم تعهد مرکز هنرهای نمایشی برای اجرای عمومی نمایش‌ها، رد شدن از مرحله بازبینی و دلایل شخصی عنوان شده است. اما نکته قابل توجه این که در جشنواره عروسکی امسال از پذیرش نمایشنامه‌های خارجی از سوی گروه‌های ایرانی خودداری شده و تعدادی از کارگردانان تئاتر عروسکی ایران به دلیل داشتن متن‌های غیر ایرانی و یا تلفیقی از جشنواره 13 بازماندند.
کنار گذاشتن نمایشنامه های خارجی مسئله است که این روزها بحث های داغی را در میان هنرمندان تئاتر و دوستداران این هنر باستانی موجب شده است. 13 جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران در حالی روز 5 مرداد ماه به کار خود پایان می دهد که در روزهای اخیر تالار مولوی تنها سالن حرفه‌ای تئاتر دانشجوی ایران خالی از گروه های تئاتری و مخاطبانشان به آینده مبهم خود چشم دوخته است.
گزارش مانیا منصور رو شنیدید و به انتهای مجله شبانگاهی می رسیم. خدا نگهدار.
با جهان امروز رادیو فردا.
اگر دردی اگر سر تا به پا در آتش. بشم بوق یخی سردی اگر
جنگل ها و طبیعت سبز، بیابانزایی، سیل و طوفان و گردباد و غبار، آب شدن یخهای قطبی و در نتیجه بالا رفتن سطح دریاها تنها نمونه هایی هستند از پیامدهای سنگینی که بی توجهی و مصرف بی رویه منابع محیط زیست به دنبال داره. برای جلوگیری از بلایایی که این رویه به سر ما میاره، باید به یه وجدان فردی و یه نوع آگاهی جمعی دست پیدا کنیم که رفتار تک تک ما در زندگی روزمره میتونه این مشکل رو حادتر کنه یا برعکس به این وضع بهبود ببخشه. اون لحظه که برای گردش در طبیعت همراه خودمون ساندویچی میبریم و توی 3 ورق پلاستیک و زرورق و آلومینیوم میپیچیم، اون لحظه که آشغالی در محیط سبز پرتاب میکنیم، باید برامون روشن باشه که دست به کاری بسیار ناپسند و غیر اخلاقی زدیم. اگه تک تک ما به جای اینکه بگیم ای بابا به من چه ولش کن، از اینجور رفتارهای مضر برای محیط زیست دست برداریم، هم به خودمون خدمت کردیم، هم به نسلهای آینده.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
دختر چهل بی سبب سرخی خوش رنگ انهار دردونه ماه و نسیم عطر همیشمون بگار
پیرهن آسمون بتن فرشته زیبای من برو بخستم و ببر تا شب مهتابی شدم
تو دنیا دنیاست تو بمون کنارم من هیچ کس و غیر تو دوست ندارم تو دنیا دنیاست دل من فداته اون دلی که عاشق خنده هاته
تو دنیا دنیاست تو بمون کنارم من هیچ کس و غیر تو دوست ندارم تو دنیا دنیاست دل من فداته دختر چه بی‌سبب
سرخی خوش رنگ انار دردونه ماه و نسیم عطر همیشه موندگار
پیرهن آسمون به تن فرشته زیبای من غروب خستم و ببر تا شب من تابی شدم
اون که شدی نیلوفره باقه تنانه هاشمنم منی که سرسپرده اون دوتا چشم روشنم
تا چشمای تو هست کسی ماهو برونه میزنه نیلوفره ترانه هم خدای دنیای منه
تا دنیا دنیاست تو بمون کنارم من هیچ کس و غیر تو دوست ندارم تا دنیا دنیاست دل من فداته اون دلی که عاشق خنده هاته
تا دنیا دنیاست تو بمون کنارم من هیچ کس و غیر تو دوست ندارم تا دنیا دنیاست دل من فداته اون دلی که عاشق خنده هاته
دختر چهلی سبخان سرخی خوش رنگ انار دردونه باق و نسیم عطر همیشه موندگار پیرهن آسمون به تن فرشته زیبای من غروب خستم و ببرم تا شب من تابی شدم
رادیوی من
رادیوی تو
رادیوی ما
رادیو فردا
نیستم به تو ای همیشه در یاد، ای همیشه از تو زنده لحظه های رفته بر باد. وقتی که بن‌بست غربت سایه سار قفسم بود، زیر رگبار مصیبت بی کسی تنها کسم بود. وقتی از آزار پاییز برگ و باغم گریه می کرد، قاصد چشم تو آمد مژده رویدن آمد. به تو
ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
شوخی شوخی تیر ماه هم تموم شد.
آره دیگه، حالا هم وقتشه که رتبه های ترانه های برتر تیر ماه رو اعلام کنیم
و البته ترانه های برتر مرداد ماه، یعنی ترانه های داغ تابستونی رو هم معرفی کنیم.
پس همین پنجشنبه هفت مرداد
ساعت 9:30 شب به وقت تهران
قرارمون، یادتون نره،
ویژه برنامه ترانه های برتر رادیو فردا.
try my best to feed her appetite. Keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
برگای کتابا دنبال خود نگرد، تو غبارا تو سرابا دنبال خودت نگرد، گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ، زیر آوا دنبال خودت نگرد، باورش کن من تازه رو خودت توه، اون غریبه که بلای جون تو شده توه، صورتت برات نقابه خودتو نشون بده، اون که تن میده به هر نقابی که مده تو.
حقیقتت مال تو نیست، گاهی حتی توی آینه خودتو اشتباه میگی با یکی دیگه. باورش کن من تازه رو خودت خودت.